روزتون خوش باشه، آرام باشین، موفق باشین و زندگی را به مشکلی که دوست دارین سپری کنین.
در خصوص همدلی در جامعه باید بگویم که ما به یک صورت میتونیم به یک همدلی کلی و جمعی برسیم، یا در جامعه همدلی را داشته باشیم یا جامعه را همدل بسازیم، که چند نکته و چند مورد را به نظر ما مراعات کنیم. اولی که تا جایی که دیده میشه جامعه افغانی بیشتر یک جامعه تاپز زننده است یا برچسب زننده است. یعنی بسیار راحت ما میایم سر یک گروه، سر یک قوم، سر یک ولایت، سر یک سمت، سر یک مذهب، سر یک حزب، سر یک سازمان برچسب میزنیم، تاپه میزنیم و ارزیابی های نابجای میکنیم که من نظر میست که اگری کم شوه، نابود شوه، از بین بره، فکر میکنم جامعه به یک همدلی میرسه و بارها دیده شده که در یک چاره در افغانستان انفجار میشه، در چاره دیگه اتن است و من تصور میکنم که این وضعیت خوبی نیست. ما باید در خوشی ها و غم ها شریک باشیم تا بیشتر نشان بدیم که همدل هستیم. دوم، مسئله ارتباطات و گوش گرفتن یا وقت دادن و امثال و موارد در ارتباطات است که بعضی از اساسات یک ارتباط سالم و خوب را شکل میده. من فکر میکنم که شکل ارتباطات افغانی یا جامعه ما یا چینل های ارتباطی ما یا ساختاری که ارتباطات ما در جامعه ما داره زیاد خوب نیست. مثلا در اینجا بیشترین ارتباطات خانوادگی است، قومی است. بسیار کم اتفاق میفته که ما ارتباطات صنفی، ارتباطات مسلکی، ارتباطات علمی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات ورزشی و ارتباطات دیگه ایجاد کنیم و اینا بسیار زیاد میتونه که همدلی بار بیاره و این باید اگر من نظری میست که اگر بالا بره خوبتر از کمک میکنه با ما. سومم درک است، درک جنس مخالف، درک توانمندی طرف مقابل و انواع از گرایش‌هایی که داره. مثلا ما باید درک بکنیم که یک جامعه شناس چی میگه، یک ملا چی میگه، یک مثلا یک کس که از اطراف میه با کالای اطرافیش میه در شهر او چی میگه، یک زن چی میگه، یک مرد چی میگه، یک آدمی که کراچی داره سودا مفروش او چی به چی زبان گپ میزنه، یک کسی که از بدخشان میه چی لهجه داره، یک کسی که از خوست میه چی لهجه داره. اینا رو باید درک بکنیم، ما بپذیریم و این درک میتونه کم دلی رو بالا ببره. پذیرش یک مورد دیگه است. من تصور میکنم که اگر ما بپذیریم همین لحظه جنگ و جدل که در افغانستان جریان داره به خاطر می نپذیرفتن هم دیگه است، ما یک دیگر نمیپذیریم، یک گروه میای و گروه دیگر نمیپذیره، تا حد مرگ، تا حد کشتن پیش میریم. اینا میتونه که اگر ایجاد شوه کمک میکنه. دوست داشتن و درک احساسات ما، بیان و چینل هایی که ما بتونیم بیان کنیم احساسات خود را، اینا هم میتونه در یک جامعه همدلی بیاره. مهارت خودآگاهی افراد یا تعلیم و تحصیل افراد اگه بالا بره، این همچنان میتونه کمک بکنه، همچنان میتونه مفید واقع شه و مؤثر واقع شه. حتی گاهی اوقات احساس میکنم که تنها همدلی هم در جامعه کافی نیست. در مشکلات و در موارد باید ما جدی با عزیزان ما کمک بکنیم و یاری برسانیم اونا را، تا او کمکای ما و فعالیتای جدی ما بتونه که در جامعه همدلی ایجاد کنه.
سپاس از استاد عظیمی و سپاس از شما دوستان عزیز به خاطر همراهیتان. ما پیام‌های موضوعی را تا حد فرصت خواندیم. یک دو تا پیام غیر موضوعی هم داریم که امروز هم بخونیم در دلشان نمانه. 079 سه شماره آخر 810 گفته که رادیو دری در بدخشان خراب است، که انشالله همکارای ما درستش بکنن. و 078 سه شماره آخرش 277 نامشان هم گفتن، ببخشید. سید محبوب سادات از ولایت تخار گفته که سلام و درود خدمت شما و سپاسگزار برنامه های خوب شما هستم. از همه شما سپاس که مهربانی میکنین، خبر ما رو میگیرین و گزارش میتونین که مثلا رادیو در کجا خوب است، در کجا خراب است و از برنامه ها هم اگه خوشتون آمده نظر میتونین و تشکری میکنین. اگر مشکلی هم داره برنامه ها حتما بگوین و نقد بکنین برنامه های رادیو دری را. ما گپای خود زدیم امروز درباره ای که یک دست صدا نداره و چقدر اهل اتفاق هستیم. این محور امروز ما بود. و اما فردا دوشنبه، بله میگن که زمانم نداریم، خب بسیار خوب، فردا درباره گذشت صحبت میکنیم ای که چطور سبب همدلی و وحدت میشه گذشت ما. ممنون که در کنار ما بودین، تا فردا دوشنبه، خداحافظ.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من
اولیائی. با اعلام ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه ای از طالبان خواستند برای تامین امنیت مردم افغانستان چاره جدی بیاندیشد. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به کشتار نمازگزاران شیعه در قندهار از مقامات امنیتی دولت موقت طالبان درخواست کردند که برای تامین امنیت در کشور مخصوصاً مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان تدابیر عملی اتخاذ نماید تا بیش از این شاهد ناامنی و کشتار مردم بیگناه در کشور نباشیم. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است: اگرچه ما یقین داریم که مراکز استخباراتی جهانی و منطقه‌ای حملات تروریستی به مساجد شیعیان را جهت ایجاد تنش‌های فرقه‌ای و بی‌بنیاد نشان دادن امنیت نسبی در کشور سامان می‌دهند، اما این موضوع از مسئولیت طالبان به عنوان دولت حاکم برای تامین امنیت هموطنان چیزی کم نمی‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پس از وقوع این رخداد خونین در جمع نمازگزاران شیعه، جمع زیادی از برادران اهل سنت در شفاخانه‌ها برای اهدای خون جهت نجات جان مجروحان صف کشیدند و برخی دیگر سوزناکتر از برادران شیعه بر سر اجساد شهدا گریه کردند. ضمن سپاسگزاری از این برادران آگاه و با عاطفه، این حقیقت را نشان باور همیشگی خود می‌دانیم که هیچ دشمن ددمنش و هیچ توطئه استخباراتی نمی‌تواند ما را از هم جدا کند. با کوری چشم بدخواهان ما گل‌های یک باغیم، اگرچه که هر روز داغ داریم. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با محکومیت حادثه تروریستی در مسجد فاطمیه قندهار اعلام کرد: ادیان الهی و پیروان آنها به دلیل روشنگری همواره جزو نخستین اهداف دین ستیزان بوده و تروریسم، تکفیر و افراطگری بازیگران این صحنه هستند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه‌ای در واکنش به حادثه تروریستی مسجد فاطمی قندهار افغانستان نوشت: بار دیگر تروریست‌های کوردل صدها انسان بیگناه را در حال اقامه نماز جمعه در مسجد فاطمی قندهار به خاک و خون کشیدند. این انجمن اضافه کرد: استمرار حملات به مساجد، کلیساها و کنیسه‌ها در سال‌های اخیر در جهان ثابت می‌کند که تروریسم سال‌هاست دیگر از یک تفسیر اشتباه و تندروی عقیدتی عبور کرده و همچون ابزاری در جهت حفظ و گسترش منافع نظام سلطه نقش‌آفرینی می‌کند و به هیچ دین و مذهبی ارتباط نداشته، بلکه ادیان الهی و پیروان آنها با دلیل روشنگری همواره جزو اولین اهداف دین ستیزان بوده و تروریسم، تکفیر و افراطگری بازیگران این صحنه هستند. معاون سخنگوی طالبان با رد اظهارات رئیس جمهور روسیه گفت که امکان انتقال تروریست‌های داعش از خاورمیانه به افغانستان وجود ندارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره انتقال تروریست‌های داعش از عراق و سوریه به افغانستان را رد کرد. کریمی گفت گروه تروریستی داعش امکان انتقال جنگجو از خاورمیانه به افغانستان را ندارد، زیرا سفر از کشورهای مذکور به افغانستان خیلی سخت بوده و احتمال وجود ندارد که این سفر انجام شود. وی تصریح کرد طالبان بر تمام افغانستان حاکم است و بنابراین هیچ نقطه ای تحت تصرف هیچ گروهی قرار ندارد. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پنجمین دور گفتگوهای سیاسی ایران و اتریش با اشاره به پایبندی ایران به تعهداتش تصریح کرد: اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام اگرچه از توافق خارج نشد، اما اقدام مؤثر و عملی در چارچوب تعهدات خود انجام نداده است. پنجمین دور گفتگوهای سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و اتریش امروز بر ریاست علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و پیتر لانسکی دبیرکل وزارت خارجه اتریش در تهران برگزار شد. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در این نشست با اشاره به پیشینه طولانی روابط ایران و اتریش آن را سرمایه ارزشمندی برای مناسبات دو کشور دانست. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با تاکید بر پایبندی ایران به تعهدات خود افزود: اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام اگرچه از توافق خارج نشد، اما اقدام مؤثر و عملی در چارچوب تعهدات خود انجام نداده است. لاونسکی نیز در این نشست با تاکید بر خدمت روابط ایران و اتریش خاطر نشان کرد: احترام و درک متقابل اراده برای همکاری را نزد مردم دو کشور نهادینه ساخته است. دبیرکل وزارت خارجه اتریش ضمن اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود در روابط اقتصادی دو کشور، تمایل شرکت‌های اتریشی برای حضور در بازار ایران را مورد تأکید قرار داد. لاونسکی در موضوع افغانستان نیز با تأکید بر درک نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط کشورش از میزبانی ایران از پناهجویان افغانستانی قدردانی کرد. هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب هماهنگی شنبه شب در بیانیه‌ای مخالفت کامل خود را با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرد. هیئت هماهنگی شیعیان عراق در این بیانیه ضمن مخالفت با نتایج انتخابات تصریح کرد: کمیسیون عالی انتخابات این کشور مسئول اصلی شکست انتخابات و سوء مدیریت آن است. در بیانیه هیئت هماهنگی شیعیان عراق تاکید شده است شکست انتخابات تأثیر منفی بر روند دموکراسی و وفاق اجتماعی جامعه این کشور خواهد گذاشت. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، بسیاری از نامزدهای انتخابات به نتیجه اعلام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. معترضان از بروز تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی عراق سخن میگویند. با دنبال اعلام پایان انتخابات پارلمانی عراق و شمارش دستی آرا، بغداد از بعد از ظهر روز شنبه در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته است. رئیس ستاد مشترک اردوی عراق روز شنبه اعلام کرد با منظور پیشگیری و جلوگیری از هر گونه وضعیت اضطراری پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، نیروهای امنیتی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. ساعتی پیش از آن تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق هم گفته بود یک طرح امنیتی در صورت حمله احتمالی بر دفاتر کمیسیون‌های انتخابات در ولایات مختلف کشور در نظر گرفته شده است و نیروهای امنیتی با عملیات نقل و انتقال و تامین امنیت صندوق‌های رأی ادامه می‌دهند. عبدالحسین هنداوی مشاور انتخاباتی صدر اعظم عراق بعد از ظهر امروز در سخنانی اعلام کرد شمارش دستی آرای صندوق‌های رأی تعیین شده به اتمام رسیده است و نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیکی یکسان است. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات بسیاری از نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق با نتیجه اعلام شده توسط کمیشنری عالی انتخابات اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. جنگنده های سوریه و روسیه پس از 7 سال مواضع تروریست های جبهه النصره را در منطقه سرمدای ولایت ادلب بمباران کردند. حملات جنگنده های مشترک سوریه و روسیه به مواضع تروریست های جبهه النصره حامل پیام های مهمی برای آنهاست. بر اساس این گزارش در جریان این حملات 2 سرکرده جبهه النصره کشته شدند. تروریست های جبهه النصره با حمایت ترکیه در ادلب و سایر مناطق کاهش تنش حضور دارند و همواره مواضع اردوی سوریه را هدف حملات راکتی خود قرار می‌دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کار دیگری ندارم. من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و همراهان گرامی، سلام و درود بی پایان تقدیمتان. امید که هر جایی هستید و صدای ما را مشنوید سالم و تندرست باشید. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. امروز کتاب تنهایی پرهیاهو نوشته بوهومیل هرابال، نویسنده ای از اهل چک را خدمتتان معرفی میکنیم. مترجم این اثر بهار قوی دل هست و انتشارات ماهابه این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب روایت تگویی درونگرایانه یک کارگر پرس به نام آقای هانت است. او در زیرزمینی مرطوب که انبار کاغذ باطل است روزگار می‌گذراند و کتاب‌هایی را که از سوی اداره سانسور به آنجا می‌برند خمیر می‌کند. آقای هانت در کار امهای زباله است. او از میان زباله‌ها و کتاب‌هایی که مردم دور می‌ریزند یا دولت دستور خمیر کردن آنها را می‌دهد علاقه فراوانی دارد، به طوری که ناخودآگاه زبانی که به کار می‌گیرد تحت تأثیر آنهاست. هانتا از دوران نوجوانی به مانچا تعلق خاطر دارد و گهگاه در میان کارش خاطرات خود را می‌کند. داستان تا جایی پیش می‌رود که هانتا می‌شنود جایی در شهر بوبنی دستگاه بزرگی کار گذاشتند که کار خمیر کتاب‌ها را با قدرت و سرعتی هولناک انجام می‌دهد. او پس از بازدید از این دستگاه تصمیم می‌گیرد با حالتی خالی از احساس کار کند تا رئیسش سرزنشش نکند. اما بعد از روزی طاقت فرسا از رئیس می‌شنود که قصد دارند او را به جای دیگر منتقل کنند و و دیگر طاقت تحمل کردن کارهای او را ندارند. اینجاست که هانتا تصمیم میگیرد برای فرار از این هیاهو نزد مانچا برود. وقتی به خانه روستایی مانچا میرسد، او را زنی میان سال میابد که نشسته است و پیرمردی دارد ماهرانه مجسمه او را میسازد. زاویه دید اول شخصی که هرابال در کتاب تنهایی پر هیاهو برای بیان داستانش استفاده کرده و همچنین ترجمه خوب مترجم باعث شده است که حرف هرابال بدون دستکاری شدن و عینی و ملموس شدن اتفاقات کتاب به خواننده بسیار کمک کند. کتاب به نحوی روایت می شود که گویی هانتا در حال صحبت کردن با خود شماست. هرابال در این کتاب روزمرگی را به ساده ترین شکل نشان داده است. روزمرگی که هانتا عاشقش بوده است و وقتی بعد از 35 سال این روزمرگی از او گرفته می شود، نمی داند باید چه کاری را انجام دهد. در بعضی جاهای کتاب طنزهایی سیاه به کار برده شده است که سرشار از اندوهایی هستند که بازی زندگی و انسان را به نمایش می گذارند. قسمتی از کتاب تنهایی پر هیاهو را با هم می شنویم.
35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می کوبم و در پی این همه سال زندگی در زیر زمین خود کم کم دارم به موشها شباهت پیدا می کنم. هرچند پشت دفتر رئیسمان دوش حمام هست، حمام کردن را دوست ندارم، چون که اگر حمام کنم فوراً مرضی می گیرم. چون با دست کار میکنم در رعایت نظافت نباید افراط کنم. دستهایم را تا شب و پایان کارم نمیشویم، چون اگر در طی روز دستهایم را چند بار بشویم کف دستم ترک برمیدارد. فقط بعضی وقتها که آرزوی شباهت به رب و نوع زیبایی یونان به من دست میدهد، یک پا و شاید حتی گردنم را میشویم. هفته دیگر پای دیگر و یک دست و بازویم را میشویم و موقعی که جشن مذهبی بزرگی در پیش باشد سینه و هر دو پایم را. حالا باز به سراغ دستگاه پرسم برگشتم. دارم کاغذ باطل روی هم میکوبم و در دل هر عدل کاغذ یک فیلسوف کلاسیک جا میدم. در واقع دارم به صورت خودکار و بیتفکر کار میکنم، جوری که در این کار به درون رحم زمان، به دوران جوانیم بازگردم، به روزگاری که هر روز شنبه ها شلوارم را اتو میکشیدم و کفشم را به دقت واکس میزدم، چون آدم جوان که هست نظافت و مرتب بودن را دوست دارد. نفس در سینه حبس کرده که خط شلوار خوب اتو شده یا نه که بعد آن را به پا کنم و عازم شوم. همانطوری که هر شنبه عازم میدان دهکده می شدم. به مادرم نگاهی می انداختم که داشت از دور من را تماشا می کرد که خاطر جمع شود همه چیز مرتب است و من در اوج جلوه هستم.
از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم جناب آقای مرتضی حسینی شاه ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، اگر یادتان مانده باشد در نخستین مطالب، نخستین جلسات آموزشی براتون گفتم که نویسنده کسی است که همیشه می نویسه، تقریبا هر روز می نویسه، نوشته می کنه و نوشتن جزئی از زندگیش است. پرسان کردن که آیا تمام نویسنده ها هر روز نوشته می کنند؟ آیا می توانند که هر روز نوشته کنند؟ پاسخ: قرار نیست که حتما و حتما الا و لا بود به ضروره هر روز چند صفحه نوشته کنه. مهم ایست که نویسنده برای خودش یک سلوک نوشتن داره، یک وقت، یک زمان، یک فرصت را برای نوشتن اختصاص میده و در او ساعت به نوشتن فکر میکنه، اندیشه میکنه و برای نوشتن کوشش و تکاپو میکنه. برخی از نویسنده ها هم استند که بیش از آن چه که می نویسند می خوانند و موضوع نوشته هایشان بیشتر می کنند. در واقع آنقدر با موضوع نوشته خودشان زندگی میکنند در همو ساعتهایی که برای نوشتن اختصاص دادند، آنقدر نشسته اندیشه میکنند و زندگی میکنند با موضوع و محور نوشتن خودشان، نوشته خودشان، که مثل یک طفل یا یک جزئی از بدن او آدم در وجودش رشد میکنه، کلان میشه و مدت زمان بسیار زیادی را ممکن است که ببره تا او نوشته متولد شوه. شاید یک نوشته دو صفحه‌ای را چند ماه وقت بگذارند، وقت بانند و مشغولش باشند، گرفتارش باشند که همو نوشته دو صفحه‌ای خلق شوند. لیکن این رقم نبوده که یک روز نوشته کنند 30 روز دیگه نوشته نکنند. نه، اگر نوشتنی بوده، اگر 60 روز طول کشیده، این 60 روز با همین موضوع، با همین نوشته در ارتباط بودند، فکر کردند، اندیشه کردند، در او زمان مشخص، در او وقت مشخص فرصت خودشان را، توان خودشان را، اندیشه خودشان را به همو موضوع نوشتن اختصاص دادند و آنقدر اندیشیدند تا ای اندیشه تبدیل به یک نوشته پخته شده. امیدوارم که شما هم برای خودتان سلوک نوشتن و اندیشیدن داشته باشید و از اندیشیدن و نوشتن مانده نشوید. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وقتی نزدیک شدند، دوستانشان را دیدند که مشغول باغبانی هستند. هر کدام در گوشه‌ای مشغول کاری بودند. کاشتن سبزیجات، بجین کردن علف‌های هرز، آبیاری. چنان گرم کار بودند که حضور ایلیا و مانی را متوجه نشدند. مانی با صدای بلند سلام کرد و سپس همه به طرف آن دو نگاه کردند و با خوشحالی پاسخ دادند. چند دقیقه بعد همگی روی سبزه‌ها نشسته بودند و در حال خوردن میوه بودند. پس از کمی خوشبش کردن مانی گفت: باغبونی بلدین؟ سجاد گفت: حرفه‌ای شدیم دیگه داداش. مانی خندید و کریم هم گفت: اینجا دیگه همه کارمون رو خودمون انجام میدیم، خود ساخته شدیم. ایلیا گفت: خوبی اینجا همینه دیگه، هر کی میاد بهش عادت میکنه، خیلی زود عاشقش میشه. هادی هم گفت: بچه‌ها قرون من و سجاد قصه زندگیمون رو تعریف کنیم، اگه حوصله داشته باشین من اول شروع کنم. سجاد گفت: حتما داداش، تو بگو، تو بگو. مانی گفت: من که خیلی وقت منتظر شنیدنم، اما یادم نرفته که میثم هم باید قصهشو برای ما بگه. میثم که همیشه کمتر از دیگر دوستانش حرف میزد گفت: من قصه ای ندارم، مثل همه آدمای دیگه یه زندگی خیلی معمولی داشتم، هیچ نکته ای توی زندگی من نیست که برای شما خوشایند باشه. مانی گفت: تو پسر خیلی خوبی هستی، از کجا میدونی حرفات برای ما جذاب نیست؟ میثم نگاه عمیقی به مانی کرد و گفت: از کجا میدونی من خوبم؟ تو که هیچی هم من نمیدونی مانی، ظاهرت اینو میگه. نه اینطور نیست. خب پس بگو تو بشناسیمت. ایلیا گفت: حالا هادی حرفاشو بزنه، بعدم سجاد، اگه میثم هم دوست داشت بعد از خودش برامون میگه، آخه میثم قصهشو حتی برای ما هم تعریف نکرده. میثم گفت: حالا وقتی گفتی متوجه میشید که حرفی توش نیست. مانی رو به هادی کرد و گفت: خب تعریف کن دیگه داداش. هادی گفت: من عاشق رانندگی ام، اونم رانندگی با ماشین سنگی. عشق ماشینای سنگی منو کشته بود. با حسرت بهشون نگاه میکردم. آرزو میکردم وقتی بزرگ شدم یک این ماشینا بخرم باهاش بزنم به جاده. اینی که میگم آرزوی بچگیم، باهاش بزرگ شدم. یکی از فامیلای نزدیکمون یه ماشین خیلی تمیز داشت که باهاش کار میکرد.
اونم مثل من عاشق ماشین بود، خیلی بهش میرسید. گاهی وقتا میرفتم پیشش، بهش نگاه میکردم چجوری ماشین رو تمیز میکرد، میشست، پارچه بهش میکشید، حتی گاهی باش حرف میزد. من کیف میکردم، بارها ازش خواستم که توی یکی از سفراش منو با خودش ببره. اونم حرفی نداشت، اما بابام اجازه نمیداد. بهم گفت هر وقت اجازه باباتو گرفتی من با خودم میبرمت. بعد از اون دست به دامن بابام شدم. روزی نبود که اصرار نکنم و به دست و پاش نیافتم. عشق جاده، اونم با ماشین سنگین، بد جوری به جونم افتاده بود. بالاخره بعد از کلی التماس و گریه زاری و قهر کردن بابام راضی شد. منم دیوونه، از خوشحالی کم مونده بود سکته کنم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای جهان آفرین، ای خدای زیبا آفرین، پروردگار آسمان ها و زمین، تو هستی داناترین و تواناترین، شروع هر کاری با نام تو می شود بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدهای زندگی، نازدانه ها، قندولک ها، دختر و پسر ها، سلام. خورشید زیبا با نور طلاییش هر روز پشت پنجره خانه ها میایه و تق تق صدا میکنه و سلام میده به همه ما و میگه صبح شده، بخیزین دیگه. طفل قندولی که همیلی صدای ما را مشنوی، خندکو و به این صبح خزانی زیبا سلام بدی. و یادت باشه که خندهت، سلامت، زیباترین خنده ها و سلام هاست و خوشی و شادی شما شادی کلگی است. ابتدای برنامه یک دعا میکنم که خواسته همه کلانتر است. ای خدای مهربان، با تمام اطفال ناز دنیا سلامتی بده و غم از اونا دور کو و لبخند روی لبهایشان بنشان. الهیم شماره پیامک های برنامه را میدانین؟ خب اگه یادتان رفته یا اگه فراموش کردین من براتان میگم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خروس خوش صدای من، تو میخوانی برای من. سرت تاج طلا دارد، پرت رنگ حنا دارد. سرود صبح میخوانی، بخوان شعری که میدانی. بخوان شعر سحرگاهان، بگو خورشید شد تابان. بگو روز است روز نو، بگو این روز نو از تو. دوستای عزیزم، این شعر تقدیم میکنم به همه طفلایی که سرخیز هستن و با صدای قوقوی قوقوی خروس از خواب میخیزن. خدا کنه که خوششان آمده باشه. خب از دوست خوبتان الیاس جان یک پیامک به دست ما رسیده. این بچه خوب 11 ساله است و بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان، روزتان بخیر باشه. من هر روز برنامه شاپرک گوش میتم و بسیار می برنامه رو دوست دارم. خاله جان، من میدانم که خدای مهربان به ما نعمتهای زیادی داده و ما باید به خاطر همیشه از خدا جان تشکری کنیم. الیاس 11 ساله از مشهد. خب الیاس جان، اول از همه تشکر زیاد از خودت که این پیامک بر ما رای کردی. جان خاله، خدای مهربان قدر نعمت به ما داده که ما واقعا نمیتونیم اونا را شمار کنیم. آفرین به خودت که قدر نعمتهای خدا را میدانی و همیشه هم شکرگزار هستی. طفله قندول، گپ از نعمتهای خداوند شد. من میخوایم براتون بگویم که ما هر جا که هستیم، ببخشیم تلفن زنگ میزنه، با اجازهتون من تلفن رو جواب بدم. شاید کسی کدام کار مهمی داشته باشه که به من تلفن کرده. بله سلام. الو الو، شاید صدای من هم میشنوه. الو،
اوج برنامه شاپرک هست؟ نمبره درست گرفتم؟
بله درست گرفتی عزیزه.
سلام خاله، خوب هستیم؟
سلام، تشکر. بله من خوب هستم. نام چی هست عزیزم؟ صدای دکم جگرخون معلوم میشه.
چرا؟ پرسود نکنید خاله، کاش که بتارستم با یکی درد و دل کنم. گفتنی های زیادی دارم.
خب اول خودت معرفی کن، نامک مقبولت بر من بگو.
بله بله، با یک کتابچه درد کشیده و مظلوم هستم.
چی؟
داید جوادی از عمرم چیزی نبادم.
ایگه پا چیست که میزنی کتابچه جانا؟ میگم اگه گپ زیاد داری بر گفتن، دعوتت کنم به استودیو. خوش داری بیایی؟
بله بله، چرا که ده.
خب
شما دشاریش بره بگویید، خود قبل از اینکه برنامه خلاص شما برسانم.
بسیار خوب، چی بهتر که اینجا بیایی از نزدیک امره هم گپ بزنیم. خیلی من نشانی برنامه رو میگم، خود نوشتکو و عجلکو که سریع برسی، درست هست؟
باید تشم خالدو.
خب آدرس ما ایست مشهد، طفلای قندول مهمان ما رسید، ولی باور کنین ممکن مهمانه دیدم دلم برش بسیار سوخت، به حد سوخت. کتابچه جان عزیزم، خوش آمدی.
سلام خاله جان، سلام طفلای ناز داخل خانه. البته فقط به اونای سلام بدم که برای دوست دارن، از من به خوبی مراقبت میکنن.
دوسته قندم، این کتابچه عزیز دل پاره داره، البته خدایش حق داره. حیف که شما نمیتونین این کتابچه رو ببینین که چی حال و چی روز داره و چقدر سروازش خراب است. اولی که پوشش چیر چیر شده بیچاره، ورقهای داخلشم پاره کنده یکون تویشم چنبلوک هم شده. کتاب چه جان کی بلا را سر داورده عزیزه؟
دابش بکسم از خاله بی نز بی توجه اصرافکار ای بایستم خواهد که فکر میکنم امیان صدای منم بشنوه اینم تو آدمی هست که گفتم تو به خدایا تو به شما خاله جان یک دفعه اگه بیایی سر الماریش اون وقت متوجه بشین که چرا من این گفت زدم یک وسیله کاریش جای مشخص نداره نبودش من یک روز روی خانه زیر دست و پای هستم یک روز زیر کتابای درسی
خوب
باز یک روز در روی اولی باران بخورم شما ورقای مرا سایل کنید خاله جان
بله بله مشخص است که چند صفحه از ورقای دمی تو نم است باران خورده یا سرش او چپه شده
سایل کنید با یک کتابچه صد ورقه هستم ولی شما مرا سایل کنید فکر میکنید که من یعنی چند ورق داشته باشم ها؟
فکر کنم چل باشه یک دفعه پینجا یا شست درست گفتم؟
بله بله درست گفتی خاله به خاطر ای که این بچه ورقای مره به هر بهانه‌ای میکنه مادرش میگه وقتی سیب بخوری زیر دستت بشقاب باد باز میفهمید که اون چی میکنه؟
چی میکنه؟
ورقای مره بیچاره رو میکنه و زیر دست خودش میمانه
هلو این خوب بسیار بده است به خاطری که ورق برنوشتن است کاغذ برنوشتن است نیه برای کاره دیگه
خاله جان
بله
بفهمید بر چی بگم که اصراف کار است
بر چی؟
این بچه یعنی به حساب خواد بر یک صفحه کارخانه که نوشتن 3-4 صفحه از من رو بکنه
خود چرا این کاره میکنه؟
خب در نوشتن غلط میکنه چون تنبلیش میایه که از پنسل پاک استفاده کنه همون ورقی را که غلط نوشته کنه را بکنه
عجب
باورتو بشه به خاطر همیام را من کوتاه شده فکر بکنید که برا کی خریده خاله جا شما بگوید
شاید 2 هفته شده باشه ها؟
نه خاله جا نه برا همین 2 روز پیش خریده
راستی میگی؟
بله
حالا
در 2 روز نصف ورقای برا از باید برده
آلی کاش که با نوشتن ورقای خودت هم مصرف کرده باشه کلش با اصراف از بین برده
ای خاله جان بابا از همین خاطر دارم خون است دیگه از صاحب کارایش
حق داری کتابچه جان البته من مطمئن هستم بین شنونده های برنامه غیر از امی میثم که خودت گفتی ما تو بچه دیگه ای نداریم قبل از اینکه خودت بیایی من بر طفلا از نعمتهای خدای مهربان میگفتم حتی یک پیامک هم خوندم که طفلای برنامه قدر نعمتهای خدا جان بدانن و همیشه شکرگزار خدا جان باشن در پیامک ما مامی تو چیزا آمده بود
پس خدا کنه که به حساب خواد اخلاق خدا تغییر بتن من دیگه خسته شدم خاله جان
انشالله حق داری که خسته شده باشی میثم جان عزیزم اگه صدای منو میشنوی من برات بگویم یکی از راه‌های شکرگزاری نعمت‌های خدای مهربان اینمی است که نعمت‌هایش اسراف نکنیم. شاید خودت خبر داشته باشی که همین کتابچه ورقایش بسیار بزامد از چوب درخت ها بدست آمده. وقتی ورقای کتابچه زودتر خلاص شوه، خب درخت بیشتری اون باید قطع شوه تا کتابچه نو ساخته شوه و به دست خودتو دیگه طفلا برسه. درخت هایی که قطع شون ما ضرر میکنیم خود ما درخت هایی که اگر نباشن زندگی کردن برای آدم ها خیلی سخت میشه خب ای خودش یعنی اسراف نعمت های خدا
خیر میبینی خاله جان باور کنید من خودم از سر و وضعم خجالت بکشم
میثم جان من خواهش میکنم از خودت از این بابات بیشتر مراقب کتاب چید باش
تشکر خاله جان
خواهش میکنم عزیزم
من باید برم شما با من کاری ندارید
میگم کتابچه جان کار خوبی کردی که آمدی خوش آمدی کتابچه جان بیشتر مراقب خودت باش عزیزم
بچشم خاله جان با امان خدا
خدا حافظ عزیزم
Thank you.
خوب دوستای عزیزم، با پایین برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک گپ براتون بگویم یادمون باشه که اما تو که خدا جان آدمای شکرگزار دوست داره، آدمهای اسرافکار دوست نداره. موفق و شاد باشین تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. برادر محترم فرمودن من از نماز خواندن لذت نمیبرم، ولی همیشه در خلوت خود با خدا روز نیاز میکنم و تا حالا هرچی از خداوند خواستم و من عطا کرده. میخواستم نظر شما را در این باره بدانم. شنونده بزرگواری پرسیدن در قیامت چه برخوردی با بیماران روانی و دیوانه ها میشه؟ آیا اینها نماز دارن یا خیر؟ دوست عزیز شنونده‌ای هم پیامک زدن و گفتند هر موقع میگوییم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه‌های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز و همیشه همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت و امیدواریم که ما هم بتانیم رضایت شما را جلب بکنیم. برادر محترمی فرمودن که من از نماز خواندن لذت نمیبرم، ولی همیشه در خلوت خودم با خدا راز و نیاز میکنم و تا حالا هم هرچی از خدا خواستم او به من عطا کرده. میخواستم نظر شما را در این باره بدانم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. ما نظرون موافق نیست از چند جهت. یکی این که مگر ما نیتمون از نماز و هدفمون از نماز اینه که انسان لذت ببره، و دو منظور از لذت کدوم لذت؟ لذت نفسانی یا لذت معنوی و روحانی؟ یه لذت روحانی باشه که اون قابل حس نیست که انسان بخواد حس کنه، مثل لذت‌های مادی نیست که انسان وقتی غذا میخوره خب لذت رو حس میکنه. آیا لذت‌های معنوی هم اینجوری که انسان به این سادگی احساس بکنه؟ مطلب بعد این که گفتید من در خلوتم با خدا حرف میزنم، آیا واقعا با خدا حرف میزنید یا یک مخلوقی تو ذهن خودتون خلق کردید با اون حرف میزنید و از گفتگو با اون لذت میبرید؟ گاهی انسان اون تصفیلات نفس خودش رو با اون خوشه، واقعا این خیال میکنه خوشه، اما اینکه با کی شما صحبت میکنه، واقعا اون کسی که باش صحبت میکنه خداست و اون گفتگو اونم گفتگوی منطقی و معقوله یا نه گفتگوهای که اگه به کارشناس بگید از ریشه همش رو رد میکنه. همون کسی باش حرف میزنید رو قبول نمیکنه، میگه اون خدا نیست، هم گفتگوها رو قبول نداره. مطلب بعد این که از کجای که خود این گفتگوها و خود اون شخص و خود این لذت همش منشأ شیطانی نباشه، برای اینکه شیطان نظر انسان نسبت به نماز منفی بکنه، میگه نماز چه به درد میخوره که لذت نمیبری، به جای نماز بیا همین این کارو کن. این در واقع یک دامی است از دامهای شیطان که انسان باید هواشو داشته باشه. بله، اینکه افرادی به مقام میرسن، به جای میرسن که اون پیغمبر که از نماز لذت میبره سیر نمیشه، آیا همه ماها نه تکلیف اسمش، آیا همه انسانها به مقام پیغمبر رسیدن که از نماز سیر نشن و از نماز لذت ببرن؟ نه، احادی از مردمان که به این مقام میرسن، اما تا انقدر اصلا به اون مقام نرسیده باید نماز رو اون گونه که خود خدا گفته، پیغمبر گفته و اولیاء خدا انجام میدن اما به خوبی انجام بدیم. چون اگر ما برای اون لذت نماز بخونیم اصلا نماز نمیخونیم و این نمازم باطله، اون نفس پرستیه نه خدا پرستی. وقتی انسان دنبال لذت نفسانی هست در واقع دنبال عبادت خدایش نیست، نفس خودش عبادت میکنه. پس ما باید کار رو برای خدا انجام بدیم، اصلا توجه نداشته باشیم که نتیجهش چیه. حتی باید به جای برسیم که برای بهشت و جهنم هم نماز نخونیم، یعنی از ترس جهنم یا از به طمع بهشت هم نماز. حالا ما اینا دیگه ازش صرف نظر میکنیم، اما این که انسان بخواد برای نفسش نماز بخونه، ببین من نماز میخونم که لذت ببرم، این که خدا رو عبادت نمیکنه که نفس رو عبادت میکنه، نفس پرستیه. از اون طرفم از کردم که اون آرامش، مگر شما با مواد مخدر آرام نمیشه؟ این آرامش تصنعی و کاذب، اینو بهش آرامش نمیگن، این آرامش نیست. آرامش با یاد خداست، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما این که انسان با مواد تخدیر کننده یا با اون حرکات تخدیر کننده یا با اون از خودم که القاعات شیطانی تخدیر کننده به آرامش برسه، این دقیقا مثل خاصیت مواد مخدره که میبرش تو عالم هپروت، یه لذت تصنعی عجیبی هم بهش میده. اما این لذت کن لذت معنوی که انسان دنبالش اون که نیست، این لذت لذت مادیست. منتها حالا نه اینکه یه وقت انسان یه مواد مخدر رو مصرف میکنه، هم خودش هم دیگران میفهمن که این از خونم آرامش، این نعشگی نتیجه این مثلا تریاکه، هروینه، نمیدونم چی هست. یه وقت نه، همین اثر تو چیزی هست که ناشناختهه، تو یک حرکات خاص بدنی، تو تلقین‌های خاص گفتاری، تو چند تا نقطه، هیچ فرقی نمیکنه. اون آرامشی که از اون طریق حاصل میشه با این آرامشی که از طریق هروئین حاصل میشه، یا اون نعشگی بگیم بهتره، نعشگی که از اون طریق حاصل میشه دقیقا همین نعشگی که از طریق هروئین، متو اینو همه میشناسندش و میفهمن که معتاد شده و چون پول میخواد بده اونو متوجه نیستن. اگه متوجه بودن میدیدن که مکانیزم یکیه. این هم یک نکته. بنابراین این که شما گفتید که من لذت میبرم با حالا با فرضی که اینا بپذیریم، اما اینکه گفتید که هرچم از ته دلم خواستم خدا به من داده، چرا اینم باز قابل تأمل هست، اینم دلیل بر این نیست که شما در خلوت با خدا سخن گفتی و به خاطر اون سخن گفتن خلوتت خدا به شما داده، بلکه خداوند بنده که دعا میکنه دعاش مستجاب میکنه، اگر مصلحتش باشه با چند تا نقطه دعاش مستجاب میکنه. پس شما این رو هم به حساب اون گفتگوی در خلوت که عرض کردم، معلوم نیست شما با کی گفتگو میکنید و متن گفتگوی شما چیه. اگه این دوتا رو، این که اون کسی که باش گفتگو میکنید رو چه مشخصاتی داره و کی هست، و دو متن این دیالوگ چیه، بیه کارشناس دادی و کارشناس دینی تایید کرد، عیب نداره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انه لا شرف اعلا من الاسلام. امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر برای اینکه اون علمها و علامتها و شاخصهای زمان پیغمبر رو زنده نگه داره، اولین مطلبش اینه که لا شرف اعلا من الاسلام. اسلام شرفه. پدرت هر کی میخواد باشه، قومت هر کی میخواد باشه، کیست هر مقداری که میخواد باشه، قاطع محکم معیار میده دست افراد. اسلام همه رو در حد واحدی قرار میده. شرافت اصلی مال اسلامه. بعد فرمود ولا کرم عز من التقوا. کرم به معنای بخشش نیست، کرم یعنی کرامت، ارزش، اهمیت. هیچ ارزشی بالاتر از تقوا نیست. پرهیز به معنای مراقبت، به معنای هر لحظه مراقب رفتار خود بودن، از خارهای بین راه خود رو دور نگه داشتن، در جای محکم قدم گذاشتن، در جای لغزنده وارد نشدن. اینا پرهیزه، اینا تقواست. تقوا یعنی این. تقوا یعنی دائم مراقب خودتون باشید. ولا معقل احرز من الورع. معقل یعنی پناهگاه. هیچ پناهگاهی محفوظتر و نگهدارنده تر از ورع نیست. ورع یعنی همون خود رو کنار کشیدن از گناه، اون معنایی که گفتیم، پرهیزی که گفتیم معنای تقوا نیست، معنای ورعه. ورع یعنی خود رو از گناه انسان کنار بکشه.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت از رادیو دری، شهر مشهد مقدس، 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دو شماره پیامک هست که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را در حوزه دین و معارف اسلامی مطرح بکنید. شنونده محترمی پرسیدن در قیامت چه برخوردی با بیماران روانی و دیوانه ها میشه؟ آیا اینها نماز دارند یا خیر؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اینایی که دیوانه باشن، خب تکلیفشون برداشته شده. اون حدیث رفت که رفعن امتی تس که از پیغمبر نقل شده، یکی از مصادیقش همین مجنون و دیوانه تکلیفی نداره، بنابراین نماز و روزه و اینهایش کدام بر او واجب نیست. اما اگر اینها در محیط ایمان باشن، این پدر مادرشون مؤمن باشن، اینها اهل بهشت خواهند بود و در واقع تفضلن خداوند اینها رو به بهشت خواهد برد. ولی اگر نه، پدر مادرشون کافر باشن